بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنت عرضها السماوات و الارض اعدت للمتقین. در روزهای چهارشنبه در محضر کلام الهی و قرآن کریم هستیم. یکی از آیات پربار و کاربردی و آیه‌ای که به نظر میاد در لحظات زندگیمون نیاز داریم به این چنین آیات و تذکار و تذکر این آیات تو ذهنمون همیشه زنده باشه، آیه 133 سوره مبارکه آل عمران. یه مقدمه خیلی کوتاهی مرحوم علامه طباطبایی در این آیه مبارکه داره و اون اینی که می‌فرماید روش آموزشی قرآن کریم روش تئوری پردازی و کلیگویی بدون بیان مصداق نیست، بلکه روشش این است که علم را قران عمل قرار بده. روش و تعلیم قرآن قران العلم بالعمل، مقارنت و قران ایجاد میکنه بین علم و عمل. ولذا اگر چنانچه یک قاعده زندگی، قانون زندگی رو بیان میکنه، در ضمن بیانش یه مصداقی هم بیان میکنه. تعلیم و تربیت جامعه را اینچنین ادامه میده. بعد افرادی طبیعتاً ممتاز میشن، این اعمال رو، این قانون رو عملی میکنن، هم معرفت پیدا کردن هم عمل کردن. اونا را تشویق میکنه، تشویق به امداد الهی، توفیق الهی، سعادت دنیوی و اخروی، نزول خیرات و برکات. و اونهایی که احیاناً عمل نکردن، قصور و تقصیر کردن، به اونها تذکر میده و احیانا تهدید به سلب توفیق یا عاقبت به شری در دنیا و آخرت به یادشون میاره و تشویقشون به توبه و استغفار میکنه. نمیذاره که گرد ناامیدی و خدمت شما عرض کنم این چیزها زمینگیر بکنه اشخاص رو. تذکر میده که در رحمت و توبه الهی براتون بازه، اگر توبه کردید اتایب و من از ذنب کمن لازن بله هست. این روش قرآنه. ولذا اینجا هم همین رو میبینیم که عمل میکنه. قبل از این آیات مسئله جنگ بدر واقع شده، جنگ احد واقع شده. در این دوتا جنگ نقاط مثبت و منفی در اصحاب پیغمبر دیده شده. بعضی ها در اوج ایثار و فداکاری و دفاع از اسلام و رسول الله را داشتند، و بعضی ها نه عملا به فکر جمع مال افتادن. اون تنگرا میدونید که 50 نفر فرموده بود که حتی اگر دیدید ما را کلن از بین بردن و دارن وارد مدینه میشن، شما حق ترک اینجا را ندارید تا من به شما خبر بدم. ولی خوب عمل نکردم، ترک کردم و در صحنه جنگم فرار کردم. پیغمبر رو در وسط بحران و میدان جنگ تنها گذاشتن. فقط 3-4 نفر بود که از پیغمبر جانانه دفاع کردن. امیرالمومنین علی علیه السلام بود، مصعب بود و حمزه سید الشهدا، اینا که 2 نفر شهید شدن امیرالمومنین بود. غرض این است که نگات مثبت منفی به وجود آمد و این آیه بعد از اون نازل شده که دستوراتی داره که میخواد جبران مافات بکنه، احیاء فضائل اخلاقی، به نوعی تفرقه در بین سربازان اسلام دیده شد و زمینه احیانا کینه توزی و اینها را زمینه شد دید فراهمه. این آیه اومد که سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات و الارض. سرعت کنید. سار او غیر از اسرع او هست. اسرع او یعنی سرعت کنید. سار او شدیدن سرعتتون را بیافزایی. اشتداد سرعت رو میرسونه. ولذا عجله و یا اصلا عجله شاید به این صدق نمی کنه. اشتداد سرعت و سرعت شدید به کارهای خیر کاملا مطلوب و توصیه شده است. در کارهای شر بل اصلا وارد شدن و سرعت کردن یک عمل مذموم و قبیحی هست. سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت. باز علامه طباطبایی این رو داره که میفرماید من البدو الی الختم. اگر ملاحظه بکنید مغفرت و جنت کنار هم ذکر شده. چرا این طوریه؟ برای اینکه به جنت نمیشه با گناهان آلوده کنندهی که در روح و روان و جان انسان تأثیر گذاشته وارد جنت شد. جنت دار الاطهار و دار الطهار است، جای هر کس نیست. مثل یه پارکینگ نیست که هر کسی با هر ماشین مدل بالا و پایی، حلال و حرام و غصبی و غیر غصبی، بالاخره وارد و خارج بشه. بهش دار و طهاره است. طاهرین و اطهار فقط اونجا حق ورود دارن. این چنین باشه، خب اقل و قلیلی از بندگان خدا معصومند و الا اکثریت قاطع طهارت فطریشون چی شده؟ به هم خورده، گناه کرده، عمدن، سهوًا، کم، زیاد، گناهان کبیره و صغیره. این است که بخوان اینها وارد بهش بشن راه بسته نیست، بازه، به شرط اینکه خودشون رو مورد مغفرت قرار بدن، استغفار بکنن، توبه بکنن، جبران مافات بکنن، خداوند هم در مقابل مورد مغفرت قرار میده. ولذا مغفرت با جنت قرین همان تقارن دارن. و سارعوا الی مغفرت من ربکم، که البته در ادبیات هم خوندید که مغفرت فعل خدا هست، منتها مغفرت که فعل خدا هست سبب میخواد. سببش چیه؟ توبه است، انجام صحیح واجبات از دست رفته است، استغفار از گناهان و محرمات مرتکب شده ای که انسان داره. ولذا سارعوا الی مغفرت یعنی سارعوا الی اسباب مغفرت. اسباب مغفرت انجام بدید. سرعت به سبب، سرعت به سوی چیه؟ مسببه. سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت. مغفرت شد، جنت دیگه نقد میشه. بعد جنت را بیان میکنه که عرض و هست سماوات و عرض، منظور از این عرض، عرض در مقابل طول نیست. بعضی از مفسرین چنین اشتباهی کردن، فکر کردن که عرض اینجا همون عرض در مقابل طوله، که مثلا در اشکال هندسی مستطیلی طول بیش از عرض میشه، ولی نه، این عرض در اینجا معنای لغوی معنای وسعته. سارو الى جنت مغفرت من ربکم و جنت، جنتی که عرض غرزها وسعتش از سماوات و الارض، معنای کنایی منظوره، یعنی به اندازه آسمان ها و زمین وسعت داره. چطور؟ آسمان ها و زمین وسعتش چه اندازه است؟ لا یعلمها الا هو، فقط خدا میدونه. جنت هم همینطوری است، وسعتش نهایت نداره، قابل درک نیست برای انسان. به طوری که یک مؤمن اگر بخواد، لو اراد ان یضیف کل المؤمنین یمکن له ان یضیفهم، در روایت داریم، اگر یه مؤمنی بخواد تمام اهل بهشت را میهمان بکنه، در سهم بهشتی خودش میتونه. چطوری حالا این توسعش؟ انشالله خدا قسمت کنه بریم تا ببینیم. یدرک ولا یوسف هست، انسان باید بره درک کنه، قابل توصیف نیست. در هر صورت جنت ارض و هست سماوات و الارض، بهشتی که وسعتش به اندازه آسمان ها و زمین هست، اونتها برای کی؟ باز میخواد تربیت بکنه، اعدت للمتقی، برای اختصاص داریم برای متقین، اعدت للمتقی. اون وقت متقین کیها هستن؟ باز اینجا قرآن روشش به قول مرحوم علامه طباطبایی بازی با لغات نیست، گرچه معنای لغوی هم لازم است بیان بشه، ولی عمدتا اونها جنبه فرضیه و تئوری پیدا میکنه. میخواد مصادق را بیان بکنه، عدت للمتقین، متقین کیانن؟ شروع میکنه 4-5 صفت از متقیان بیان میکنه. الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. متقیان چنین صفاتی دارند، ينفقون فی السراء والبغضاء، اهل انفاقن، خصلت حیوانی ندارن. حیوانات اینطوری ان تا خودش سیر نشه، هرگز یه گاوی شما یک مصداق هم پیدا نمی کنید. خودش مثلا گشنه باشه، یه چیزی گیرش بیاد، یه سرزمین چمن خوبی، بگه حالا نخورم ببینم این دوستان ها که میان شاید اونا از من گشنه تستن. مسئله این چیزی نیست. همهم علفهم، فقط علوف خوردن همت نهاییشون. حیوانات اینطوری هم، انسانهایی که در این حد بمونن کل انعام بل هم ازلن در فرهنگ برا. ولذا اولین صفتی که برای متقیان بیان میکنه از جاذبه این خصلت‌های حیوانی خودشون رو بیرون کشیدن. الذین ينفقون، هم جمله جمله اسمیه است که دلالت به چی میکنه در ادبیات؟ تأکید و ثبات. و هم ينفقونه را میاره که دلالت بر استمرار میکنه به پیوستگی، یعنی میخواد بگه ملکه شده به متقیان. این ينفقونه، انفاق میکنن، فی البأساء و الضراء، در دارایی و نداری، زمانی که دستشون بازه، امکانات وسیعی دارن، یا و الضراء زمانی که در یسر و عسر این کار را میکنن، چون معتقد به رزاقیت خدا هستن. عمل میکنم به دستور پیغمبر که فرمود تخلقو به اخلاق الله، خودتون رو به اخلاق خدایی در میارید. یکی از اخلاق الله رازق بودن، رزاق بودن. ما هم باید رازق و رزاق باشیم. اون چی که خدا بهمون رسونده فقط خودمون نخوریم، به فکر خودمون نباشیم، به فکر دیگران هم باشیم. این همه ما روایت داریم، میفرماید در حالی که در تنگ دست هستید، در حال فقر هستید، انفاق کنید، خیر و برکتش رو چیه؟ میبینید. یه بار در یک سفری من از راه کویت و امارات دعوت شده بودم که با یه 10-15 نفری سفر مکه داشته باشیم، قریبی شاید 25-30 سال پیش. کاروان 7-8 نفره بودیم و سفری کردیم به مکه مکرمه با ماشین، طبعاً اختصاصی بود، خصوصی بود و رفتنی. یک مسیرمون از مکه به مدینه رو از شهرک بدر خواستیم رد بشیم. رد شدن من یه دفعه دیدم که مرحوم بهلول مشهدی، دوست بودم من باش، هر وقت قم می اومد حتما عمدتاً مهمان ما می شد، منزل ما می اومد. دیدم ایشون اینجا هست، یک خانومی هست و در حد مثلا 50-60 سال پیرزنی هست، یه دختر بچه 7-8 سال هم کنارشه، نشستن در سایه یه دیواری و داره با یه قاشقی هندوانه رو گاش میکنه و میده به این خانم و این دختره. برانه گفتم نگهدار، بخلون اینجا چکار میکنه؟ نگهداشتم گفتم آقا اینجا چکار میکنه؟ آقا ما کاروان ماشینشون چیز شد اومد اینجا، من دیدم این خانم داره اون سطل آشکال اینها رو جمع میکنه که مثلا میوه چیزی دیدید که بعضی وقتها مثلا چیزهای اضافی اینها را برداره به درد بخور باشه. اینا من گفتم ماشین نگه داشت و اتفاقا بالاخره نمیدونم حواسشون پرت شد، من رو گذاشتن رفتن، گفتن به جهنم برن، بالاخره خدایی هست. رفتم 14 ریال سعودی بیشترم نداشتم و هندوانه و خریدم، 2-3 نوع میوه خریده و بعد گفتم یکیشو ببرم خودم بدم بخورم. در نتیجه اینجا هستم. گفتم خب بریم دیگه، ماشین رفته. گفت ماشین آره بریم. اون وقت یه مختصر پولی هم هرچی داشت داد به اینها، هیچی رو دستش نبود. اومد سوار شد به ماشین ما. بعد یکی از این آقایی به من گفت که میشه به این ما یه کمکی بکنیم. من یک فضایلی از ایشون گفتم، ایشون این سینه نسلام سنان، گفتن چی چکال داره. یکی دو نفر پول دادم به ایشون، بعد دادم به من که محترمانه بدم بهش. دادم گفت که باید این پول 140 ریال باشه. گفتم چرا؟ گفت من 14 ریال دادم، قرآنم فرموده من جا عبل حسنت فلهو عشر امثاله. شما مردم دیدیم بله 140 ریال. گفتم دیگه غیرت، گفت دیگه هیچی نداشتم، فقط 14 ریال داشتم که دادم. شما ببینید این چنینه، این توکل، این یونفگون فل بعثای و ذرا. اگر بخواد آدم شرح حال فقط بهلول را در این چنین حالت، من 6-7 مورد خودش به من نقل کرده که اصلا هر کدومش یک درسیه برای یونفقون فی البعثای و الزرا و الکاظمین الغیظ. یکی دیگر از صفات پارسایان و متقیان. من خواهشی که از شما سروران عزیز دارم جدی بگیرید این در بحث اخلاقی روز چهارشنبه رو. نشستند و گفتند و برخواستند نباشه. اینا درمان مشکلات روحی، روانی و اخلاقی ماست. ما مشکل داریم الان در جامعه هم. والکاظمین الغیظ، کظم معنای لغویش این هست که یک ظرفی به حد علا لب لب که پر بشه، یه سرپوشی بگذارن که دیگه سر ریز نشه، به این میگن کزم. کزمی غیز یعنی انسان حالتی پیدا بکنه که غیز و غضب درونی درست دیگه سر ریز بشه. خانم هست، بچه هست، برادر هست، همسایه هست، یه حرفی زده مملو و از غیظ و غضب شدی. غیظ و غضب فرقش چیه؟ غیظ این است که اون انفجاری که در درون انسان به وجود میاد، ولذا غیظ را به خداوند نمیشه نسبت داد. اون غیظ درونی که به طور طبیعی انسان یک حرف نامناسبی، عمل نامناسبی از کسی ببینه، شدیداً برافروخته بشه، طوری غیظ پر بشه که رگهاش دیگه چیه دیدید دیگه که هیچ شخص عصبانی میشه، میبینید که رگهای گردنش برآمدگی پیدا کرده، اصلا سیماش و رنگ رخش تغییر پیدا کرده. اونو میگن غیظ. به خداوند متعال این نسبت نمیشه داد. اما غضب انتقام گرفتن از مجرم رو میگن، به خدا میشه نسبت داد. ولذا خدا گاهی ممکنه به یک جامعه غضب بکنه، جامعه ناسپاسی باشه، ولذا میبینی یک جامعه را مسخ میکنه، تبدیل به بوزینه میشن. هفت شبان روز باد شدید ریشه کن کننده که کنهم اعجاز و نخل خاویه، طور ریشه کن کرد اینها را که مثل درخته های خرما که از ریشه کنده شده افتادن زمین، زنش و مردش مورد غضب خدا قرار گرفت. غضب این طوریه، زلزلهی توفانی مسلط میکنه اگر شخص و جامعه، گاهی شخصی میشه، انفرادی میشه، گاهی جامعه به این چنین سرنوشت شومی گرفتار میشه. غضب را به خداوند مطال میشه نسبت داد، ولی غیظ را نه. ول کاظمین الغیظ میخواد بگه که به یک حالتی گاهی انسان میرسه که دیگه به اوج اعلای غیظ و حالت انفجار به او دست میده. اتفاق میفته در زندگی تک تک ما. انسانهای متقی اینجا مقابله به مثل نمی کنن. اگر کسی فحاشی کرد، اگر کسی کار بدی کرد، اگر زن، زندگی، بچه، همسایه، برادر، خواهر، پدر، مادر، استاد، شاگرد، هر کسی ارتباطاتی که داریم یه حرفی زد که طرف شدیداً غضبناک شد، طبیعیه این انسان، بله یکی از خصوصیاتش غضبناک شدنه. اگر غضبناک نشه اصلا مریضه، یه حالت طبیعیه. اما کنترل کردن کار متقیانه. والکاظمین الغیظ، به راحتی کظم غیظ میکنه، در اوج غضب و عصبانیت خودشو کنترل میکنه، مقابله به مثل نمیکنه. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اومد به حضرت گفت که اومدم 10 تا فحش به تو بدم، بگم برم. گفت 10 تا که نه، 100 تا بگی یک فحش هم از من نخواهی شد. زبان رو خدا نداده که من فحش بدم نشون. این کظم غیظ. الکاظمین الغیظ. ولذا امروز ما درمان خیلی از دردهای روحی و روانی ما و سامان بخش خیلی از زندگی های در حال متلاشی شدن ما، مسئله کظم غیظ. به راحتی مثل آب خوردن میبینید که زن و مرد از هم جدا میشه، آمار طلاق سرسام آورد، رفته بالا، با 2 تا بچه، با 3 تا بچه، با 4 تا بچه. روزنامه نوشته بود مردی و خانومی، آقایی با 65 بچه، عروس، نوه، داماد از هم جدا شدن. طبیعی هم هست دیگه، بالاخره که از 60-70 سال سن داشته باشه، میدارم خودش و بچه هاش اینها زاد و ولدشون زیاد باشه، بعدو فرمودی یک زندگی 60-70 ساله با 65 عروس و داماد و نوه و نویره و چیزی از هم جدا شده. گفت سر پیری معرکه گیریست، جدا میشه از هم، کزم غیز نیست، گذشت نیست. و خانم یه چیزی گفت، عصبانی شدی، بخوای کینه توزانه اونو نگه داری زندگیت میشه همون جهنم. خیلی ها هنوز نمرده دارن در جهنم زندگی میکنن. زندگی نیست، زندگی باید لذت بخش باشه. قول بگه، قول بشنوه، رحم بکنه، ایثار بکنه، فداکاری بکنه، گذشت بکنه. لذا میگه اگر یک زن بد اخلاقی به یک مرد متدینی پیش بیاد تحمل بکنه زندگی رو، به اندازه اجر حضرت ایوب علیه السلام به او پاداش داده میشه، به اندازه 1000 شهید به او پاداش روایت داریم، فله اجر و 1000 شهید. اینا روایته، اینا زندگی را درست میکنه. از دستمون رفته که جامعهمون این چنین در حال تلاطم و بحران روحی و اخلاقی و این همه طلاقه. و العافی و الکاظمین الغیظ رو اینا را زنده بکنیم. من در این روز چهارشنبه این رو میخونیم، در طول هفته این ورد زبانمون باشه، هم در زبانمون، هم تو ذهنمون، هم در روحمون، هم در عملمون. مرحوم علامه محمد تقی جعفری یه بار با خانم مشکل پیدا کردیم، من گفتم، اون گفت دیدیم عجب بحران درست شد. یه دفعه گفتم عجب کار احمقانه، چرا دعوا؟ بلند شدم رفتم گفتم خانم دستش بده، فکر کرد که مثلا من میخوام دستش بگیرم، میگه بریم برای جدای. دستشو بوسیدم، گفتم من دستشو برام میبوسم، شما دارید زحمت کشید، میبخشید، مقصر من بودم، تمام شد. اونم از من عذرخواهی کرد، گفتم نه، عذرخواهی مال منه. حالا دعوا دوباره سر اینه، من میگم من مقصرم، میگه تو مقصری. گفتم مثلا هر دوتامون دیوانه هستیم دیگه، بگذاریم دیگه، جدیدن شروع نکنیم، نباید ما با هم این چنین برخورد میگیم. چنین میشه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که در یکی از جنگ‌ها خیلی هوا گرم بود، خسته بود، حضرت از لشکر خودش فاصله گرفت، رفت زیر درختی یا زیر سایه سنگی دراز کشید استراحت بکنه. محافظین‌هایی هم نبود. لشکر دشمن یه نفر دید که از لشکر فاصله گرفت، حضرت رفت دراز کشید زیر یک سایه سنگی یا درختی، الان یادم نیست، تردید از منه. اومد شمشیرشو گرفت و گفت یه ذره صبر بکنم خوابش ببره، برم دیگه یه دفعه یک شمشیری بزنم سرش از بدن جدا بشه، تمام بشه. اومد نزدیک حضرت، حضرت بیدار بود، تا حضرت بخواد بلند بشه اومد بالا سر حضرت ایستاد، با شمشیر آخته و از غلاف بیرون کشیده گفت من یونزی کل آن من یدی، تو را که از دست من حالا میتونه نجات بده، میکشمه. حضرت تبسمی کرد فرمود یونزینی من یدی که ربی لوشا، از دست تو خدایم منو نجات میده اگر بخواد. یه وظیفه تعیین نمیکنه که خدایا بخواد، اگر بخواد خدا میتونه. گفت حالا نجات بده، با تمسخر اینو گفت و حمله کرد که حضرت رو بزنه با شمشیر. حضرت دراز کشیده اون ایستاده، توازن نیست، قطعا اون قاتله، ولی سنگی به پاش خورد و لیز خورد و در نتیجه خودش یه طرف افتاد، شمشیرش یه طرف. پیغمبر مثل برق جهید و برداشت شمشیرشون رو، برعکس شد مسئله. حالا اون دراز کشیده، پیغمبر بالا سر اون ایستاده، گفت حالا من یونزی که بیمیدی، تو را که نجات میده. مشرک بود اما مشرک عاقلی بود. گفت یونزینی من یدی که عفو که فضل که و کرم که، فضل و کرم تو منو، عفو تو منو نجات میده. حضرت گفت فرمود بلند شو برو، بلند شد. در بعض نقل ها هست که شمشیرشو داد به خودش، گفت بیا شمشیر برو. گفت کجا برم با این کرامت، با این عفو، با این گذشت، کجا برم؟ مسلمان میشه. الکاظمین الغیظ و الغافین عن الناس، عفو بکنه. عافین عن الناس بالاتر از شاید الکاظمین الغیظ باشه. ممکنه کسی به ما بدی بکنه، کظم غیظ بکنیم به هر دلیلی، بگیم بابا حالا این نادانه، بالاخره یک آدمی عقده‌ای و روانی، ولش کنم مثلا، موقعیت من ایجاب نمی کنه که با این مثلا سر کله بزنم فلان اینا. اما در این حال توی درونمون توده ای از غضب و از احیانا انتقام و اینها ناراحتی توش باشه. آیه قطعی بعدی، آیه جمله بعدی، آیه میفهمم و عافین عفو میکنه، عفو میکنه، میگه خدایا بخشیدمش، خدایا این عاقبت به خیر بکن، خدایا توفیق توبه بهش بده، خدایا اگر حقی از من را ضایع کرد من بخشیدم. العافین عن الناس یه مرتبه بالاتر از والکاظمین الغیظ غیظ. ممکنه کسی به من و شما بدی کرده، برخورد نکردیم به هر دلیلی، اما در این حال همیشه دلچرکین هستیم به او. آیه میخواد بگه نه اینطوری هم نباشید، عفو بکنید، ببخشید و بگذارید. من گاهی در اول ماه مبارک رمضان نوعا به بچه ها میگم خب الان شروع میکنیم میخواییم روزه بگیریم از فردا، هی میخواییم دعا بکنیم اینه بده اونه بده، خدا یا این چنین آنچنان. خدا به ما میگه تو خودت چقدر میخوایی بخشنده باشی؟ میگه گناهانمو ببخش، تو خودت چطور میخوایی ببخشی؟ بنده هامو ببخش، منم تو را ببخشم. رحم کن تا رحمت کنم. ولی دارم میگم که بیاید این سنین بگیم خدا یا هر کسی در طول عمر من، ارتباطاتی که داشتم، اگر به من بدی کرده، حق من رو ضایع کرده و تو راضی هستی من او را حلال کنم و ببخشم، به احترام تو بخشیدم، تو هم من رو ببخش. خدا میبخشه. العافین عن الناس، عفو بکنه از مردم. اگر اینها را آدم رعایت کرد تازه میرسه به درجه محسنین. والله یحب المحسنین. انشاءالله باشه در جلسه بعدی. از خدای عزیز به آبروی این آیات قرآنی که البته گفتن این آیات خیلی ساده است، شنیدنش خیلی ساده است، ولی در پای عمل انجام دادن یک کوه از ایمان میخواد. باید از خدا هم خودمون همت کنیم، هم خودمون دقت بکنیم و هم از خداوند متعال مسئلت کنیم. خدایا تو را به اسم اعظمت و تو را به احترام پیغمبر اسلام و اهل بیت پیغمبر، اصحاب کسا، خصوصا فاطمه زهرا سلام الله علیها، توفیق انسان شدن، انسان عفو شدن، انسان کاظم الغیظ شدن، متقی و مؤمن و محسن شدن رو به ما عنایت بفرمایید. خب من عذرخواهی میکنم وقت شما را گرفتم. وقت باقی مونده رو در بحث حدودمون ادامه میدیم. بحث حد سرقت رو با همه طول و تفصیلش، تقریبا اون مسائلی که لازم و ضروری بود خدمت شما عرض کنم. بیان مرحوم صاحب شرایع و صاحب جواهر و برخی دیگر از بزرگان صاحب جواهر تعرض کرده بود و برخی از متأخرین از معاصرین رو تا حدودی اونی که مبتلا به بود و وقت اجازه میداد مطرح کردیم. ولذا بحث حد سرقت تمام شد. به بحث بعدی میپردازیم که حد محاربه. یکی از بحث‌های باز مهم در بحث حدود خدمت شما عرض کنم محارب هست. محارب به کسی گفته میشه که سلاح کشنده خودش رو، حالا سلاح گرم باشه، سرد باشه، شمشیر، نمیدونم نیزه، سرنیزه، امروز مثلا تفنگ و چیزهایی که کشنده است و ترساننده است، اشخاص که میبینن احساس خطر و ناامنی میکنن، اون رو آشکار بکنه و به نیت اخافه مردم. این تعریف محاربه، کسی که شهر از سلاح آشکار بکنه سلاح خودش رو، سلاح باسین، اسلحه خودش رو، سلاح کشنده خودش رو، لاخافت الناس. یه دفعه این است که مثلا جناب عالی اسلحه نیاز به تعمیر داره، خدمت شما عرض کنم این طرف خیابون خونهتون هست، شمشیرت رو برمیداری میبری اون طرف، اونجا یه آهنگری هست تعمیر اسلحه داره میکنه، نوعا مردم هم میبینن که شما داری اونجا میری یا از اونجا اومدی بیرون یا ای خونه سرت انداختی پایین، حالت تهاجمی چیزی نداری. اینجا شما را میتونیم بگیم شهر سلاحه، سلاحش و شمشیرش رو از غلاف کشیده بیرونه، اما نوع قیافتون، مشیتون و حرکتتون حالت اخافه و حمله و تهاجم و ترسانندگی و ایجاد ناامنی نداره. محارب گفته نمیشه به شما. ما یه دفعه نیست که نه، شمشیرتو کشیدی بالا داری جولان میدی و قیافت هم یه قیافه غیر عادی هست، هر زن و مردی ببینی میگی نگاه کن الان یه دیوونوار داره حمله، یه دفعه الان حمله نکنه به من، احساس ترس بکنه. اینی میگن محارب.
ترس باید ایجاد بشه یا
نه 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 اون چی؟ حالا ممکنه فرض بفرماید که بنده و شما یا دو نفر دیگه اطمینانی که به خودمون داریم ترس به ما حاصل نشه، ولی اون نیتش اخافه است.
نیت
اون بله، سوال بسیار خوب. بله بله، سوال بسیار خوب و محققانه بود. جزاکم الله خیرا.
خب
البته اون دیگه چون حالت عادی نداره، اصلا چنین نیتی، چنین انگیزهی معلوم نیست داشته باشه. بله، باز این هم سوال درستیه. ممکنه اونجا به اون محارب نتونیم بگیم، یا در یا ممکنه بگیم ببینیم عرف چه قضاوت میکنه. البته الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیاره. ممکنه بله قاضی بگی که ولو شما مست بودی چنین نیتی نداشتی، ولی چرا مست شدی و اون مستی باعث شد یه این چنین کاری رو ترسوندی مردم رو و در نتیجه محارب صدق بکنه. ولذا ما اون اخافه مطرحه، ترساندن، ایجاد خوف در جامعه کردن، ولی بالفعل در جامعه خوف ایجاد بشه نه، از تعریفش این بر نمیاد. عبارت رو دقت بفرمایید،
همجا این مسته بیاد بیشتر مردم میترسن.
بله بله، همین عرض کردم، یعنی عرض کردم که اینجا ممکنه که اگر ایشون بگه من مست بودم شعور نداشتم، بگیم خب قبول، شما مست بودی شعور نداشتی، چرا کاری کردی که شعورت از بین بره؟ الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، این قاعده خوبی هست. چیزی که به اختیار شما اختیارت رو از خودت سلب کردی، عملا حکم مختار را داری،
مقدماتش اختیار
رو. بله بله، مقدماتش رو فراهم کردی. فرض بفرمایید کسی بره در یک پرتگاهی قرار بده خودش رو، در تا اونجا با اختیار خودش رفته، ولی اونجا پشیمان شده نمیخواد خودکشی بکنه، ولی به یک حدی رسیده که دیگه چیه، نمیتونه برگرده، عملا سرنگون میشه و سرازیر میشه و میفته میمیره. میتونیم بگیم این عمدن خودکشی کرد، با اینکه در حین سقوط اینها 100% پشیمان شده بود. ولی خب چرا رفتی اونجا؟ الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار. ولی دا سوال حضرت عالی خوب بود، مست شده ولو فعلا ایشون نیتی و قصدی نداره، من حیث لا یشعر داره جولان میده شمشیر خودش رو یا اسلحه خودش رو، ولی به قول حضرت عالی مردم از این بیشتر میترسن تا از اونی که آدم چیه؟ عاقلیه. و به اصطلاح اون من شهر از سلاحه اینجا صدق میکنه. ببینید عبارت رو و توجه داشته باشید که پس معنای محارب موضوعا روشن شد. آشکار کردن سلاح و اسلحه به نیت اخافه مردم، حالا مردم واقعا بالفعل خوف براشون ایجاد بشه یا نشه اون بحث دیگه هست و نیازی به اون نداریم. موضوع محارب محقق میشه و احکامی داره و شدت و ضعفی داره. الان میخونیم هم حکمشو هم مستندات رواییش رو. یه دفعه فقط میاره میترسونه بدون این که کاری بکنه، ترسوند و شمشیرشو غلاف کرد و رفت. یه دفعه نه، شمشیرشو به جولان در آورد، زد، یکی را هم زخمی کرد، رفت. یه دفعه نه، یکی را زخمی کرد، مالی را هم از کسی گرفت. یه دفعه این کارا را کرد، کسی را هم کشت. تک تک اینها جدا جدا حکم داره. تازه فرمودید حکم داره، باید بر اساس مستندات روایی که بالاخره مثلا اگر کسی را بکشه حتی اولیاء دم ببخشن و حلالم بکنند، موضوعاً چون محارب بودن صدق کرده، علل امام قتلو حکومت بله باید بکشه. احسن تو، یعنی حق جامعه این است که در امنیت به سر ببره. حالا ایشون ناامنی ایجاد کرده و حتی کسی را کشته، اولیاء مقتول میگن ما بخشیدیم، انسان دیگه اشتباه کرده، انشالله توبه میکنه. نه، اینجا انشالله توبه میکنه دیگه کافی نیست. موضوع محارب درست شد، علل امام قتلو، امام باید اونو بکشه، ولو اینکه اولیاء دم هم چیه؟ بخشیددش. میرسیم انشالله آرام آرام. بحث خوبی هست.
میخواد بترسونه، نیتش واقعا دزدی مثلا میره بانک بزنه.
میرسیم الان تک تک اینها را روشن میکنیم. من شهر از سلاحم لاخافت الناس، کسی که آشکار بکنه سلاح خودش رو، لاخافت الناس به نیت و به هدف ترساندن مردم. موضوع اینه، حکمش چیه؟ نفی من البلد، باید نفی بلد، تبعید بشه. چقدر تبعید بشه؟ یه ماه، پنج ماه، یک سال؟ کجا تبعید بشه؟ این دیگه به نظر چی میشه؟ حاکم شهر هر کجا مصلحت بدونه، چه مدت به اصطلاح باشه، جای بد آب و هوا باشه یا جای خوش آب و هوا باشه، جایی باشه که اونجا بیشتر این تحت نظر بگیر گرفته بشه. بالاخره اون عنوان ثانوی است که تشخیصش با کیه؟ حاکم هست. من شهر از سیف سلاحم لاخافت الناس نفی من البلد، نفی بلد میشه، ولو اون که فقط چکار کرده؟ شهر از سلاح کرده، نه کسی را زخمی کرده، نه کسی را کشته، نه مال کسی را گرفته، صرفا فقط این کاری کرده، نفی عن البلد. و نفی بلد هم عرض کردم دیگه مربوط میشه به قاضی که چه تشخیصی بده. و من شهر فعقر، اگر کسی نه یه مرتبه بالاتر
قبلش نه نفیه که گفت علتش
بله؟
از کجا گفت؟ خودش ادعا کرد از کجا؟ حدیثش
آره، از صورت مسئله رو عرض میکنیم، مستندات روایش هم عرض کردیم، خواهیم گفت. تقریبا این فتواییست که در عین روایات بیان شده، میخوام اون اصل مسئله روشن بشه، به مستندات روایات صحیحش را هم آوردم که از ابواب حد محارب، اولین روایت، روایت صحیحه محمد ابن مسلم از اصول کافیس، میخونیم محضرتون. و من شهر فعقره، هر کس شهر سلاحه آشکار بکنه اسلحه خودش رو، فعقره کسی را هم زخمی بکنه، عقر و عقور به معنای زخمی کردن، اکتس منهو، اولین وظیفه این است که چیه؟ قصاص بشه. ثم نفی من البلد، سپس نفی بلد میشه. اینم یک به صورت مسئله دیگه. و من شهره و اخذ المال، کسی به اصطلاح شهر سلاح بکنه، آشکار بکنه سلاح خودش رو حمله بکنه، و اخذ المال، مالی را بگیره، حالا مثالی که حضرت علی فرمودید بانکی را بزنه، یا نه ببینه که شما دارید مثلا پولی دستون هست، حمله بکنه پول را از شما بگیره و بگه برو، اگر وایستدی میکشم اتا، شما میگه ما خدا پدرت بیامرزن حلال کردم برو، همین که نکشتی ممنون. حضرت فرمودی من شهرم و اخذ المال اطعت یده و رجله، این محارب قطعت یده و رجله، دست راستش و رجل یسراش در روایات مشخص میکنیم و چگونم کجاشو میبرن. سوم و من شهره و اخذ المال و ضربه و عقره و لم یقتل، اینو دقت به من شهره آشکار بکنه سلاحش الان میرسونه، بله بله بس هم با همراه با ترس، بله و الا آرام خودش رو کسی نه به من و شما نگاه میکنه نه هیچی در میاره، بعد میکنه به غلاف شمشیر خودش بدون اینکه کسی رو، قصد خوف هم نداشت و کسی هم خوفی براش چیز نشده. اینجا را دقت کنید، بله بله و من شهره، بله بله سومی الان داریم میگیم، و من شهره و اخذ المال و ضربه و عقره، کسی اگر شهر سلاح بکنه، آشکار بکنه سلاحش رو، بعد از آن که آشکار کرده اخذ المال، مالی را هم از کسی گرفته، و ضربه و کسی را هم زده، و عقره زخمی کرده، ولی ولم یقتل کسی را نکشته. اینجا فامره الالامام، سرنوشت او به دست امامه. این شاء قتله و سلبه و این شاء قطع یده و رجله، امام اینجا مخیره، این شاء قتله اگر خواست میکشنش اعدام میکنه، و سلبه و به دار میزنه، و این شاء قطع یده و رجله اگر خواست نه، مثلا میبینی 4-5 تا یتیم داره، بالاخره اینا مدیریت میخواد، اموالی هم داره برای خودش، اگر این بره یک خلای خانوادگی در این بچه ها ایجاد میشه، به موند دقل مدیریت میکنه، از عقلش استفاده بشه، اونا متلاشی نشن. این شاعه قطع یده و رجله، دست راست و پای چپش رو قطع میکنه، رهاش میکنه. این شاعه یعنی بررسی میکنه ببینی که کدومش اصله به جامعه هست، مصلحت شخصی و خانوادگی و بچه های این، یا جامعهی که درش زندگی میکنیم، آیا با کدومش بیشتر عبرت آموزی میشه، آیا با قتل و سلب این، یا نه با قطع ید یمنا و رزل یسرای اون، کسی را هم فرض این است که نکشته فقط زخمی کرده اینجا. و من هاربه فقتله ولم یأخذ المال، کسی محاربه بکنه، شمشیرش رو کشیده حمله کرده با کسی محاربه کرده، فقتله کسی را هم کشته، ولی ولم یأخذ المال، فقط کشته کسی رو، مالی رو از کسی نگرفته، کان علی الامام ان یقتله، حاکم شر وظیفه‌اش این است که این را بکشه، محاربه کرده فقط علی کسی را میکشته، ولی ولم یأخذ المال، کان علی الامام ان یقتله. ولی و من هارب و قتل و اخذ المال، کسی اگر محاربه بکنه و قتل کسی را هم بکشه و اخذ المال، مالی را هم گرفته چیز اضافی، اینجا فعل الامام ان یقتع یده الیمنا به سرقه، به گردن حاکم هست که به خاطر اون مالی که از مردم سرقت کرده گرفته، سرقت تعبیر میکنه ولی اون که ممکنه آشکارا گرفته، زده دیگه، زده به زور گرفته. فعل الامام ان یقتع یده الیمنا به سرقه، به سبب اون سرقت مالیش دست راستشو قطع میکنه. ثم یدفعه الى اولیاء المقتول، این کسی را هم کشته دیگه، غیر از این که اخذ مال کرده کسی را هم کشته، میده در اختیار اولیاء مقتول، دستشو بریده دیگه، نمیتونه بره دوباره کسی را بکشه، دستشو بریده و میده به اونا. فیتبعونه بالمال، میگه خب حال مالی که ازتون گرفته ازش بگیرید. ثم یقتلونه، مالتونو بگیرید بعد بکشید خودتون، خودتون بکشید، به نوعی تشفی قلب میشه براشون. البته میدونید که در اسلام مسله کردن جایز نیست دیگه، اونا حق ندارن گوشاشو ببرن، چشماشو در بیارن، انگوشتاشو ببرن دیگه، فقط دست راستشو که خود حاکم بریده، فقط به او در حد اینکه قتل رو انجام بدن. حالا کیفیت قتل اون تون ادله دیگری داریم که مسله کردن در اسلام جایز نیست، ولی زا میتونن به هر نحوی که خواستن، فقط قتلش جایز.
باید بکشن
اون بل نه باید نیست، الان میگیم یه ذره صبر میکردید، ان الله یحب الصابرین، الان بحث اخلاق تمام شد. ببینید ثم یدفعه الى اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه و این غفا عنه اولیاء المقتول. اگر حالا اولیاء مقتول گفتن آقا ما میبخشیم، عفو بهتر از انتقامه، حضرت فرمودی جای سوال بوده ها آقای هاشمی شما مظلوم واقع شدید، حضرت فرمودی و این غفا عنه اولیاء المقتول کان علی الامام ان یقتله. اینجا امام باید به اینا بگه، میگن ما عفو میکنیم، باید بگه شما غلط میکنه دفع میکنه، جای عفو نیست. کسی که محارب شده، امنیت جامعه را سلب کرده، مسئله شخصی و اختصاصی و خانوادگی نیست، امنیت جامعه مسئله اصلی امام جامعه باید باشه. آفرین، بله بله، اصلا یعنی یک مسئله اجتماعی هست. اگر در جامعه ناامنی هست، نشان دهنده بی ارزگی مسئولین امنیتی اون جامعه هست. تازه فرمودید در جامعه باید امنیت باشه، احساس امنیت بکنه شخص، هموطنش، غریبش، به اصطلاح هر جا که میخواد بره احساس امنیت باید بکنه. ولی اگر اولیاء دم اگر ببخشن، حکومت حق بخشیدن نداره. اخیرا متاسفانه آدم میبینه بعض چیزها را، شخصی که میگفتن 40-50 بار دستگیر شده، حتی یک کسی را در پرونده قتل داره، رهاش کردن، دوباره اومده تجاوز به عنف مرتکب شده. این خلاف صریح این احکام الهی است. کسی که اگر به زور حمله کرده کسی را کشته، اینا هم مصادیق محارب هستن. چرا میبخشی؟ چرا بیرونش میکنی؟ چرا عفو میکنی؟ صریح روایات را الان میخونیم، از کردم این صورت مسئله است، متن روایات این میفرماید که وین غفا عنه اولیاء المقتول کان علی الامام ان یقتله، کان علی الامام. این که شما فرمودید اگر بتونن ببخشن، بله واجب نیست اونا بکشن، میتونن نفش بکنن، ولی وین عفا عنه اولیاء المقتول کان علی الامام ان یقتله و لیس لاولیاء المقتول ان یاخذوا دیه منه فیترکوه. حق ندارن اولیای مقتول که حاکم شهر دست راست او را قطع کرده تحویل داده به اینها که بفرمایید این جانی است، مالتون رو گرفته، شخصی از شما را کشته، اموالتون رو بگیرید بعد بکشید. بعد اونا ببینن که نه، این یک ثروتمند دارای آلاف و لوف و پول کلان و باغ و ویلا و انواع و اقسام چیز داره، تبدیل به دیه بکنن بعد رهاش بکنن. حق ندارن ولیس
و... حق خودشون رو دیه بگیرن ولی امام حق الله جاری
بکنن. بحثم همینه، ببینید، یعنی ترک حق ندارن ولش کنن از دست بره، اینو داره میگه. ولیس لأولیاء المقتول ان یأخذوا دیتا منه فیترکوه، حق ندارن تبدیل به دیه بکنن و ترکش بکنن بره، یعنی از دست چیه؟ خارج بشه. بله میتونن تبدیل به دیه بکنن، بگیرن تحویل بدن به حاکم، یعنی ما بیش از این چیزی چطور میتونستن عفو بکنن؟ حالا عفو نکنن، نیاز مالی دارن، عیب نداره، اینم که یک آدم خرپولی هست و آلاف و لوف داره، بگیرن ازش، عیب نداره، اما ترکش نکنن. چرا؟ چون این یک پلنگ تیز دندانه، میره یک چیزهای دیگه کار میکنه.
ولی در ممکن
صورت چرا ممکنه؟ ممکنه تبانی بکنن، بگن خب آقا شما بگه شما هر چی میخواید من بدم بهتون، بعد بلم کنید برم، اشکال نداره، بگیرن ازش، چون به رضایت خودش داره میده، درست؟ ولی ترکش نکنن، ترکش نه باشه، به این شرط نیاز نیست عمل بشه، کسی را کشته. یه میدار دورم نشستی، میخوای اشکال بکنی یا اینکه توضیح میخوای من بدونم موضعتو مشخص بکن؟ بله؟ چه اشکالتون؟
یه من اینجا دو حکم میشه، هم دیه گرفت هم بابا رو اعدام بشه. حالا اون
خب
اگه نه یه حکم با دیه میره، اگه دیه داد میره.
دقت بکنید، عبارت قبلی گفت که اگر اونها عفو بکنن علل امامه چی؟
پس اینجا اینجوری بگیم اینجا دیه نیست، اینجا اصلا هر طرف بگه آقا من دیه شان میدیم، میگیم دیه قبول نمیشه، این واقعا باید اعدام بشه.
بحث سر این است، چرا این حق اولیای دم هست که تبدیل به دیه بکنه؟ اشکالی نداره، بله دیگه، بله، یک حق شخصی، حق اجتماعیه. اگر اینها تبدیل به دیه هم کردن بکنن، ولی حق ترک کردن و رها کردن و او عفو کردن او را چیه؟ ندارن. اینو داره میگه، یعنی بالاخره حق عفو کردن ندارن اولیای دم، چه همینطوری عفو بکنن چه دیه بگیرن ترکش بکنن، هیچ کدومشو حق ندارن. اگر عفو هم کردن امام و حکومت باید بکشندش، دیه هم بگیرن حق ترک کردن و تبانی کردن و رها کردن و فراری دادن او را ندارن. به عبارت دیگر، عبارت میخواد بخواد بگه که محارب محدور و دمه، باید کشته بشه، هیچ کس حق عفو چیه؟ نداره، نه امام نه حکومت، هیچ کس حق عفو چیه؟ نداره، چون اخافه مردم یه جرمیست، به اضافه قتل مرتکب شده، اخص مال اینها هم کرده، امنیت جامعه را سلب کرده، محدور و دم شده، باید کشته بشه. حالا چی؟ عفو بکنن اولیای دم؟ بکنن، عفو مال خودشون عفو بکنن، بگن آقا ما حوصله اصلا قتل، ما روحیه‌مون طوریست که قتل به کسی رو ما راضی نیستیم، خیلی خوب راضی نباشیم، ولی حکومت باید تصمیمشو بگیره.
اگه دیگه بگه من نمیدم که
بله نده، خیلی خوب باز کشت، باز کشته میشه، نده، بله، اگه ما به فکر رو هستیم. کدوم چی؟ حکومت میگیره، حکومت میگیره، اگر
چنان من نمیدم،
خب غلط میکنه میگه نمیدم، بگیرن ازش اگر داره، اگر داره بگیرن.
الان که نمیتونم بگیرن، طرف با یه ترفندی پول ملت کشیده نمیده.
خب اون خب اون ضعف ضعف حکومت رو فرض نیست باید نظرم دیگه روایات این میگه که نذرید این شخص از دست بره، ممنوع خروجش بکنید، نگذرید و تا حق از بین نره.
یکم روایت دلالت میکنه که اول حق الناس باید چیز بشه،
درست؟ متن روایت رو نرسیدیم، سه تا روایات صحیحه داریم، ان شاء الله تعالی میرسیم و بعد. بله
که مالی نداره ایا مثلا سرویس کردم بخش پنجمه که قطع کرده مالی نداره.
خب
این هم همینه،
همینه میره. یعنی اصلش این مسئله که شورت مسئله بیان کردیم، سه چهار تا روایات صحیحه داریم که در هر کدوم بخشی از نحکام بیان شده، ان شاء الله میرسیم بهش.
اول و دوم نفع بلدم بود، تو اینا دیگه نبود نفع بلد.
بله نه دیگه وقتی اصل هست دیگه نفع بلد معنا
داره که یاد داشتیم.
نه اون جایی که نفع بلد بود گفتیم
دو مورد
تقسیم می‌کنه، تقسیم می‌کنه، یعنی روایت بیان می‌کنه، یه ذره حوصله بکنید روشن بیان می‌کنه.
بله آقا نمی‌خواد.